vrei. Ia mă să da. Dar și nu supoși că e că mă chipiși de armură?
حالا چطور است گل زنبوری؟
تشکر شمال خان، خوب هستم. حالا شما چطور است؟ خوب هستم؟
من کوشش میکنم که خوب باشم.
مگه چیزی شده؟
گل زنبوری، ما به خودت اعتماد کردم. هیچ فکر نمیکردم که قد کارت زمان ببره. فکر میکردم از دیگرا باهوشتر و فهمیده تر هستی.
هستم شمال خان.
چوب باش، فکر میکردم ده یک هفته بتانی مرا به خواستیم برسانی. برم بگو که ما کی باقی گلای زنبوری و علفای هرزه بیارم، ها؟ کی کاری چمنزار خلاص میشه و از خود ما میشه؟
شمال خان عزیز، من به حضرت میخواهیم ایش فکر نمیکردم که رابطه بین حیوانات و گلهای چمنزار تا این حد خوب باشه.
گل زنبوری منظور چی هست؟ یعنی چی؟
گوش کنه شمال خان عزیز، بین اونا هیچ نوع ناراحتی و کینه و کرورتی نیست. اونا بسیار با هم مهربان هستند و این کار رو بسیار سخت میسازند.
گل زنبوری، من اینجا نامدیم که گپه رو بشنوم. میخوایی بگویی که نتونستی هیچ کاری بکنی؟ ها؟ میخوایی بگویی که مهربانی اونا بسیار بیشتر از تلاشای ماست؟
نه شمال عزیز، شمال خان عزیز، تلاشای ما نتیجه داده و خوشبختانه ما تارسون کارها زیاده انجام به تو بی تو نبوده که به هیچ کار نتارسته باشم.
مثل چی؟
خب اول از همه من موفق شدم که دوره همی ها مهمانی های حیوانات بسیار کم کنم. تارسون بین حیواناتی که محبوب تر بودن کینه و ناراحتی باوجود بیارم.
خب
مهمتر از همه که من تارسون بر خودم یک خبرچی، یک خبرکشی بسیار حرفه‌ای داشته باشم.
خوب است. منظورت از خبرچین خبرکش چی هست ها؟
یک پرنده سیاه سادلاو هست، نامش زاغی است. خب فریب دادیم او علاوه بر اینکه خبرها مهم و بین حیوانات اونا رو بروه بیاره، خبرهای بیهوده و ناراحت کننده را بین حیوانات نشر میده و این قصه بیشتر حیوانات همیال میتونم بگم که از دست هم خفه شده. بله
خوب است. مثلا بین کدام حیوانات رابطشان خراب کردی ها؟ گفت بزن.
شمال خان عرض شود که حیثی مثال بین خرگوش و خرس و روبا این قسمی که ما متوجه شدیم شمال خان یک ناراحتی بسیار جدی کلان بین روبا پیش آمده و خرگوش گفته که دیگه نمیخواه همراه خرس و روبا حتی گفت بزنن. از طرفی شمال خان خرس فکر میکنه که روبا گپا به گوش خرگوش رسانده و از طرف دیگه باز اینو سعیل کنید روبا فکر میکنه که علت قار کردن خرگوش خرس هست.
ای موجودات ساده نادان، خوب است، بسیار خوب است، خوشم آمد، آفرین، کارتا خوب پیش بردی.
زنده باشه شمال خان عزیز، ما درس پس میتیم پیش خودتان. البته من متوجه هستم که چطور چمنزار برای همیشه از خود ما کنه. شما خاطرتون جمع باشه.
خوب است، آفرین گل زنبوری.
شمال خان براتون بگویم که اگه چند روز دیگه صبوری کنید و وقت براتی بیتارین علفای هرز و باقی گلای زنبوری را و چمنزار بیارید.
بله و این چمنزار برای همیشه از خودمان شود، برای همیشه.
حتما در این قسمی است.
وای خدای بزرگ، من چی شدیدم؟ من چی دیدم؟ واقعا این گل زنبوری بود که اینجا پارا زد؟ وای او با شمال پلان دارم که چمنزار بار از خود کنه؟ حالا چی کار کنم؟ باید بکی بگویم بیتر از که کمی فکر کنم که چی کار کنم که چمنزار نجات بودم.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. اما اگه میخواییم بدانیم که در روزهای آینده چه اتفاقاتی در چمنزار میفته، همراه ما باشین و برنامه های ما را شنونده باشین. اما در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز ما از طرف یک دختر خوب است به نام سهیلا که از بدخشان این پیامک بر ما روان کرده. گفته سلام خاله جان، من سهیلا هستم و به دوستای ایرانیم روزهای پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک میگم. تشکر سهیلا جان به خاطر پیامک که بر ما روان کردی.
شاپرک
مهربانا، امروز ما و مصطفی جان در کنار شما بودیم، اما فرصت ما به پایان رسیده و باید با شما خداحافظی کنیم.
دوستای خوبم، با امان خدا.
خداحافظ مهربانا.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیو خبر رادیو دری. فرمانده معظم کل قوا در دیدار صدها تن از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی اردوی ایران 22 بهمن امسال را مظهر اتحاد ملی خواندند و گفتند 22 بهمن امسال مظهر حضور، عزت، اعتماد مردم به یکدیگر و اتحاد ملی است.
22 بهمن امسال انشاءالله به توفیق الهی مظهر حضور مردم، مظهر عزت مردم، مظهر اعتماد مردم به یکدیگر، مظهر اتحاد ملی است. من توصیه‌ام اینه به همه آحاد مردم عزیزمون که سعی کنن این راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت باشکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن. این پیام رو به طور سریع به دشمن برسونن که تلاش او برای از بین بردن اتحاد ملی تلاش خونسرد شده است و نمیتوانن مردم رو از هم جدا کنن، نمیتوانن مردم رو از نظام جدا کنن، نمیتوانن نظام رو به مردم بدبین کنن، نمیتوانن گروه های مختلف مردم رو به جنگ با یکدیگر وادار کنن. اختلاف سیاسی، اختلاف نظر، اختلافات طبیعی در جامعه اشکالی نداره، اما به زد و خورد، به تهمت زنی، به افترا، به امثال اینها نباید منتهی بشه. این اون راهبردی است که در مقابل راهبرد دشمن ما باید اتخاذ کنیم.
با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تأکید بر اینکه 22 بهمن همچنان که تاکنون زنده نگه داشته شده باید در آینده نیز زنده نگه داشته شود افزودند انقلاب زنده انقلابی است که پیرایه‌ها و آرایش‌های خود را زنده نگه دارد و در هر دوره با شناخت نیازها و خطرات آن نیازها را برطرف و خطرات را خنسا کند.
یکی از چیزهای مهمی که بنده همیشه روش تکیه میکنم انقلابی موندنه. بعضی ها انقلابی هند ولی از انقلابی نمیمونند. انقلابی میشن ولی انقلابی نمیمانند. ارتش انقلابی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی علت شکست یا بازگشت دیکتاتوری های سخت و تلخ در انقلاب های بزرگ جهان مانند انقلاب فرانسه و شوروی را غفلت از نیازها و خطرات اصلی و مشغول شدن به مسائل و دعواهای شخصی دانستند و خاطر نشان کردند. انقلاب اسلامی خود را از این آفات مصون نگه داشت. حضرت آیت الله خامنه‌ای نقشه و هدف واضح دشمن علیه نظام اسلامی را به زانو درآوردن انقلاب خواندند و گفتند جمهوری اسلامی این منطقه مهم راهبردی و پرمنفعت را از دست آنها خارج کرده و علاوه بر آن ندای استقلال و باج ندادن را نه فقط به عنوان یک مسئله سیاسی بلکه به عنوان یک باور و ایمان دینی بلند کرده است. فرمانده معظم کل قوا تصریح کردند ممکن است برخی کشورهای دیگر نیز خواهان سیاست استقلال از آمریکا باشند، اما این سیاست با داد و ستد، گفتگو، نشستن پشت میز مذاکره و احیانا پرداخت زیرمیزی به افراد مؤثر عوض می شود، همچنان که نمونه های آن را در دنیا می بینید. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین اردوی امروز را نماد استقلال و استقام و مورد اعتماد و عزیز در بین مردم و مسئولان ایران خواندند و افزودند امروز اردو با مردم و در کنار مردم و جزو مردم است و اگر در گذشته حتی حق دست دادن به قطعه هواپیمای خریداری شده از آمریکایی‌ها را نداشت، امروز با وجود تحریم خودش سازنده و مبتکر هواپیما و رقم زننده کارهای شگفت‌آور و بزرگ و عزت آفرین برای مردم است که نمونه آن دیروز نمایش داده شد.
امروز ارتش عزیزه، هم پیش مردم عزیزه هم پیش مسئولین عزیزه، مورد اعتماده، هم مورد اعتماد مردمه هم مورد اعتماد مسئولین. اون روز اینجور نبود. اون روز با نگاه حتی مسئولینی که خودشون اینا رو کشیده بودن بالا با سوءظن بهشون نگاه میکردن. امروز اون روز ارتش با مردم کاری نداشت. امروز ارتش با مردم و کنار مردم جز و مردمه. در همه حوادثی که مردم حضور دارن ارتش رو انسان میبینه اونجا حضور داره. امروز ارتش در قطع سازی، در ساخت کارهای بزرگ، در ساخت کارهای شگفت‌آور، همین چیزی که دیروز نشون دادن آقای سلشگر موسوی و دیگران اونجا حضور داشتن، تو تلویزیون نشون دادن، مایه خرسندی و احساس عزت مردم اینجور کارهایی که امروز ارتش میکنه. اینجوریه وضع ارتش امروز. سازنده از مبتکره، دارای ابتکاره. در فضای تحریم، تحریم خیلی مهمه، نه میذارن پول بره نه میذارن جنس بیاد. در یه چنین فضایی یه چنین کارهای بزرگی رو انجام میده، هم ارتش هم سپاه، دست نیروهای مسلح ما، همه دارن کارهای بزرگی رو انجام میدن. ارتش امروز مظهر این چیزهاست.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
این بخش را با خبرهای از زلزله ترکیه و سوریه به پایان میبریم. آژانس مدیریت سوانح و حوادث غیر مترقبه ترکیه بامداد امروز اعلام کرد در پی زلزله اخیر در این کشور تا کنون 12391 نفر کشته شدند. با گزارش ایرنا، آژانس مدیریت سوانح و حوادث غیر مترقبه ترکیه اعلام کرد که شمار قربانیان زلزله در جنوب این کشور به 12391 نفر کشته و 62914 نفر زخمی رسیده است. زمین لرزه بزرگی بامداد دوشنبه جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند. در جریان این زمین لرزه 7.8 دهم ریشتری خسارات های زیادی بر ساختمان ها وارد شد و تیم های نجات و جستجو در حال آواربرداری و نجات کسانی هستند که در زیر آوارها گرفتار شدند. در پی این زلزله اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک هفته عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. و چهارمین هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم زلزله زده سوریه شامگاه چهارشنبه در میدان بین‌المللی حلب در شمال غرب سوریه به زمین نشست. زلزله 7.8 ریشتری بامداد دوشنبه شمال غرب سوریه موجب خسارت‌های زیادی در این منطقه شده است. شمار قربانیان این زلزله تاکنون 2370 نفر کشته اعلام شده است. با گزارش ایرنا، سلمان نواب نوری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در حلب شمال غرب سوریه در خصوص محموله این تیاره گفت که محموله تیاره چهارم کمک های جمهوری اسلامی ایران به مردم سوریه که وارد میدان هوایی حلب شده شامل چادر، خرما، برنج، تون ماهی و ماکارونی و رب گوجه فرنگی می باشد. بسیار تشکر از همراهیتان با دومین بخش خبری در ساعت 11 و وقت کابل. با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد
معرفی. اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
بنام یگانه بی همتا و سلام. سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، روزتان بخیر. با برنامه فرزانگان مهاجر و معرفی چهره دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی در خدمت شما هستیم از رادیو دری. عبدالرحیم فهیمی فرزند بلخاب است. ناحیه خوش آب و هوا و البته استراتژیک که در حد فاصله مناطق مرکزی و شمالی افغانستان قرار دارد. بلخاب زادگاه علامه سید اسماعیل بلخی و بسیاری از علمای دیگر افغانستان است و در سالهای جنگ و جهاد و پس از آن هم تحولات تلخ و شیرین بسیاری به خود دیده است.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، این جانب در سال 1339 در قریه جه ولسوالی بلخاب مربوط به ولایت سرپل به دنیا آمدم. دوران کودکی و نوجوانی در این قریه سپری شده است. اولین آموخته ها تجربه آموختن نزد پدرم مرحوم محمد حسین فهیمی بوده که ایشان یکی از علمای برجسته و جا افتاده منطقه بود، که نزد ایشان قرآن کریم و دیوان خواجه حافظ مقدار هم صرف و نحو آموختم. در سال 57 یعنی پاییز 57 برای درس خواندن هجرت پیش نموده داخل ایران شدم. در اون سالها روزهای پرتحولی در ایران در حال سپری بود. انقلاب اسلامی ایران هنوز پیروزی نرسیده بود. تا این انقلاب پیروزی رسید و متاسفانه ما در اون تحولات موفق به درس خواندن و طلبه شدن نشدیم. مدت یک سال و چند ماه در ایران کارگری کردیم و تا اینکه در افغانستان تحول ایجاد شد. قیام مردم آغاز شد. تصمیم گرفتم از راه پاکستان جزی اولین کسانی باشیم ما که بعد از آزادسازی مناطق هزارنشین، مناطق مرکزی هزارستان تا شمال افغانستان از راه پاکستان پیاده رفتیم و از مناطق را پشت سر گذاشتیم و تا به بلخاب رسیدیم. دو سال، بیشتر از دو سال یا کمتر، حدود دو سال در بلخاب و اطراف بلخاب ماندیم و چند باری هم توفیق حاصل شد در جبهات مردم بر علیه حکومت دستنشانده شوروی حضور پیدا کردیم و تجربیاتی هم به دست آوردیم تا اینکه دوباره در سال 1360 یعنی پاییز 1360 دوباره به ایران برگشتم. این بار تصمیم قاطع بود که باید طلبه شوم و مشغول درس. تا اینکه در سال 1360 طلبه رسمی حوزه علمیه مشهد شدم و دروس مقدماتی تا دروس خارج فقه و اصول را در این مدت الحمدلله به توفیق الهی پشت سر گذاشتم.
فعالیت‌های عبدالرحیم فهیمی را می‌شود در سه بخش دسته‌بندی کرد. بخشی از آنها فعالیت‌های علمی و تبلیغی در کسوت یک عالم دینی است. بخش دیگر فعالیت‌های جهادی و مبارزاتی است که در دو مرحله رخ داده است. یکی در دوران حکومت کمونیستی و اشغال افغانستان و دیگری در دوران جنگ‌های داخلی. و حوزه سوم فعالیت‌های او که ماندگاری خاصی هم دارد، فعالیت‌های قلمی است. او در حوالی سالهای 1370 که گردآوری خاطرات جهاد افغانستان در دفتر ادبیات افغانستان حوزه هنری مشهد شروع شده بود و این مجموعه پیوست. او خاطرات بسیاری از زمان مبارزه در بلخاب داشت و همینطور به سبب ارتباطات و آشنایی‌هایش با مجاهدین آن منطقه میتوانست خاطراتی از افراد دیگر تهیه کند.
در همون سالهای جهاد چند بار رفت آمدی داشتم در بلخاب که اون سالها رفت آمد خیلی مشکل بود، از راه پاکستان، از راه مناطق آزاد شده، با خوف و خطر و پیاده روی.
در جست و جایش دم بدم، در جست و جایش دم بدم، دریا به دریا میرم، دریا به دریا در جست و جایش دم بدم، در جست و جایش دم بدم، دریا به دریا میروم، دریا به دریا میروم، وادی به وادی، کو به کو، صحرا به صحرا میروم، وادی به وادی، کو سهرا و سهرا می روم، در جست و جایش دم بدم، در جست و جایش دم بدم.
بعد از پیروزی مجاهدین تحولاتی که پیش آمد متاسفانه بدتر شد، اوضاع فاجعه های خلق شد، بسیار مشکلاتی پیش آمد، باز هم در رفت آمد بودیم، اما در همین حول و حوش، یعنی در این اسنا، بخشی از اهداف و آرزوهایم بخش لااقل محقق شد. در سال 1375 اولین اثری این جانب توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات به نام جهاد در پگاه بلخاب به چاپ رسید که خاطرات جهاد و خاطرات هجرت و مشکلاتی که مردم با او گریبانگیر بود، این در واقع مکتوب شد. سال 76 اثری دیگری این حقیر به نام برفکوچ که این هم با خمیرمایه خاطرات جهاد افغانستان به چاپ رسید توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات، دوران مختلفی در افغانستان آمد و سپری شدند تا اینکه دوران حکومتی انتقالی فرا رسید و بعدش هم جمهوریت. در این دوران یک ثباتی نسبی حاکم شد، رفت آمدهای بنده هم زیاد بود در افغانستان. در این اواخر تصمیم گرفتم، حالا یک مقدار تجربه هم حاصل شده بود و یک مقدار اطلاعات هم به دست آمده بود، سعی کردم، یک آرزوی داشتم که یک کتاب جامع‌تر که حکایتگری اوضاع و احوال و شرایطی چند دهه مناطق شمال و با محوریت بلخاب اگر بشه به چاپ برسه تلاش کردیم و الحمدلله تلاش ها به ثمر نشست. کتابی که از به نام از قله های بلخاب تا جلگه های توگزار، یک کتاب نسبتا جامع و در این کتاب یک مقدمات طولانی هم نوشته شد که در واقع معرفی افکار، اندیشه، مسائل اقتصادی، مسائل تولیدی، مسائل اجتماعی، باورها، عنعنات، خیلی چیزهایی که در مناطق وجود داره، حالا بلخاب و اطراف بلخاب، در این کتاب در این مقدمه معرفی شده و آینه در واقع تمام نمایی از وضعیت مردم و از وضعیت گذشتگان و به هر حال سعی شده که باشد. حالا چقدر موفق بودیم یا نبودیم الله اعلم.
عبدالرحیم فهیمی این خاطره نگاری ها را رها نکرد. لحن روایی کتاب که گاهی رنگ نثر داستانی هم به خود میگیرد با شعرهایی با مناسبت موضوع نیز همراه شده و تعقیب کردن ماجراها را برای مخاطب خوشایند میسازد. در انتهای کتاب نیز فهرستی از واژگان و اصطلاحات خاص افغانستان که در این کتاب آمده است و نیز تصویرهایی از نویسنده و آثار او گنجانده شده که اینها نیز از افسوده‌های سودمند کتاب است. فهیمی علاوه بر تدوین این کتاب‌ها در جشنواره‌های متعددی در زمینه خاطره‌نگاری نیز حضور داشته و در این میان در دو سال متوالی در ششمین و هفتمین جشنواره بین‌المللی تبلیغی فرهنگی توبا حائز رتبه شده است. عبدالرحیم فهیمی ساکن مشهد است و به تبلیغ دینی اشتغال دارد، ولی در این حال ارتباطش را با داخل کشور نیز حفظ کرده و همچنان در فعالیت‌های اجتماعی منطقه سهیم است.
جای بسیار خوشحالی است که بالاخره نمردیم و دیدیم که این آرزو محقق شد در حد توان بنده. و عرض بنده این است که تمام اون حوادث و اتفاقات تلخ و شیرینی که در افغانستان اتفاق افتاده، کسانی که دست قدرت دارن دست به قلم شوند و نگذارن اینها چه نقطه ضعف و چه نقطه قوتی که در افغانستان در این چند سال پرآشوب اتفاق افتاده اینها مکتوب شود و پیش رو جلوی روی دیدگان و مشاهدات آیندگان قرار بگیره و از نقطه ضعف ها شاید نسل های بعد بتوانند مثلا عبرت بگیرند و نقطه قوت ها افتخار کنند و شاید یک تاریخ مدونی درست و حسابی از این سالهای پرشور و شر از همین مکتوباتی کوچک کوچک به وجود بیاد. و خیلی هم خوشحالم که الحمدلله حداقل زور ما همین قد بود، تلاش کردیم و همین مقدار بضاعت ما بود به تعبیر علما، این کتاب به چاپ رسید. خیلی هم خوشحالی. موفقکم الله.
فرش خانه از ترانه، سقف خانه از کبوتر، فرش خانه از ترانه، یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه، خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید، نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید، نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید، نور درایت اش از دروازه آید، نور از کیکین درایت اش از دروازه آید.
با آرزوی موفقیت برای این فرزانه مهاجر، جناب عبدالرحیم فهیمی، برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را در همین جا به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
مرد نامرد را شناختی دل من،
دل من یاران زمانم، ناسپاس و نابی روانم، دل من یاران زمانم، ناسپاس و نابی روانم. عشق شهر خالی و ریایی، رای شان و بجدایی، عشق شهر خالی و ریایی، رای شان و بجدایی. دل من شکوه نکن، دل من شکوه نکن از کس و ناکس، دل من دل من زراز عشق و عاشقی بس، دل من دل من زراز عشق و عاشقی بس، دل من دل من دنیا را شناختی، دل من مرد نامرد را شناختی، دل من دنیا را شناختی، دل من مرد نامردان شناختی، دل من عشق آدم را شناختی، دل من.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص امراض اعصاب و روان یا روانپزشکی هستیم، تا در مورد یکی از اختلال‌ها و مریضی‌های نسبتاً شایع در جامعه، یعنی وسواس‌های فکری و عملی صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب گفتند که وسواس به افکار و ذهنیت‌های مزاحم و تکرار شونده گفته میشه که با ای که او آدم میفهمه ای افکار منفی است، ای افکار مضر است و غیر واقعی و غیر منطقی است، اما بالاجبار مجبور میشه به پذیرش او افکار و تسلیم میشه و عمل میکنه به او افکار. راجع به عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز صحبت شد و اشاره شد که باید ما همیشه مواظبت بکنیم از خود و همینطور از افراد و آدمهایی که افکار و رفتارهای وسواسی داشته باشند. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا، من خدمت شما بزرگوار شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی موفقیت برای همه دارم.
تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز میخوایم مجدداً به یک شکل دیگه بپرسم که مریضی وسواس ما از نظر جمعیتی یعنی چند فیصد مردم ممکنه این مشکل داشته باشن، از نظر سن و عمر، جنسیت مرد و زن و یا کسایی که مریضی های اعصاب و روان دیگی دارن یا مریضی های جسمی دارن، آیا عقوی وسواس وابسته به امی موارد فرق میکنه؟ این عوامل میتونه مریضی وسواس باعث شده یا عامل تشدید مریضی شوه؟
در مورد میزانی که فرمودید که کیا یعنی چند درصد جامعه، توی جامعه عادی 2-3% جامعه ممکن استش که به نوعی از علائمی از این بیماری در رنج باشن. یک بررسی توی ایران انجام شد، حالا اسمم ببرم، از جناب آقای دکتر نوربالا و همکارانشون که یک یعنی یک پیمایش ملی انجام دادن در مورد اختلالات روانپزشکی در ایران، که یک آمار نسبتاً زیادی برای کل اختلالات روانشناختی، البته اختلال نه، هم علائم و اختلالات که حالا اگر آمار لازم باشه خدمت عرض کنم، مثلا آماری بود 1/5 جمعیت ایران به نوعی از بعضی از علائم روانشناختی در رنج هستند، که تو این آمار تو ایران 2-3% جمعیت عادی جامعه به نوعی از علائم وسواس در رنج بودن. معمولا سن شیوعش سنین نوجوانی به سمت جوانی هستش، توی کودکان و به خصوص دبستان و راهنمایی وجود داره. معمولا اگه تو نوجوانی ایجاد بشه، پسر با دختر تقریبا مثلا حالا میگن برابر، گاهی وقتا هم حالا پسرها شایع تر هستش، توی بزرگ سالان هم به همین ترده، یعنی کلن نرته بعضی جا مساوی، ولی بعضی وقتا بعضی به خصوص سنی پایین تر پسرها رو میگن که بیشتر ممکن استش درگیر بشن. معمولا هم تو سنین پایین وسواساش حالا بهتره، پیشاگهی های بهتری داره که معمولا هم بهتر درمان میشه، چون معمولا حالا یک سری علائم خاصی حالا تو ذهنشون میاد یا به صورت اعمال وسواسی هستش. ولی سن شیوعش معمولا سن حدود بین 19-22 سالگی، حالا بر حسب جنسیت ممکنه که کم و زیاد باشه، ولی معمولا بین 19-21 سالگی رو درگیر میکنه.
بله.
یک اشتباهی که معمولا صورت میگیره این هستش که همه فکر میکنن حالا سطح اجتماعی اقتصادی مثلا حالا تو اینا بیشترتون، نه، سطح اجتماعی اقتصادی برای وسواس خیلی اثر نداره، هم میتونن سطح اجتماعی اقتصادی که یه مقداری حالا اسم مثلا از نظر پایین یا بالا باشن همه رو درگیر میکنه، ممکنه نوع محتوای علائم یه مقداری متفاوت باشه که اونا هم اهمیتی نداره. ولی یک اشتباهی که معمولا صورت میگیره، ما شخصیت وسواسی رو با بیماری وسواس ممکنه که با هم اشتباه بیم، جدا هستش از هم دیگه. شخصیت وسواسی و اونا شخصیت هایی هستن خیلی کمالگرا، خیلی منظم، همه چیز رو خیلی دو تا چهار تایی و حسابگرانه میدونن و معمولا هم تو کارهاشون کند هستن. ولی اختلال وسواس معمولا همین چیزهایی که خدمتون عرض کردم، این نیستش که الزامن هر کسی که شخصیت وسواسی یا اختلال شخصیت وسواسی داشته باشه، که امروز حالا مورد برنامه نیستش که حالا بخوام تو اون زمینه صحبت کنم، ولی اون یه چیز جدایی هستش، وسواس هم یه چیز جدایی هستش. اینی که چه بیماری های همراه دیده میشن، معمولا تو اختلال وسواس ما یک همبودی با اختلال افسردگی توش میبینیم. 2/3 افراد ممکن استش که بعدن دچار انواع اختلالات افسردگی بشن، بیشترین میزان شیوع همراهی با این بیماری وجود داره، ولی اختلالات دیگه مثل استراب، اختلالات حالا خلقی، سایر بیماری های خلقی هم تو این افراد ما میبینیم دیده میشه. بعضی بیماری ها هستن که خودشون باعث وسواس میشن. یک بیماری داریم که با تیک های شدید صوتی و حرکتی همراه، مثلا خرخر میکنن، سینه صاف میکنن، همزمان باهش تیک های یعنی یک حرکات غیر ارادی تو سر و صورتشون دیده که به نام توره معروف هستش و صداهای مثلا خاصی که بدون اینکه خودشون بخوان از گلوشون خارج میشه، که من اینجا داخل پرانتز خواستم خدمتتون عرض کنم بیماری هست، ولی متاسفانه تو جامعه ممکن استش این افراد مورد مسخره قرار بگیرن، که بسیار کار زشتی هستش، بیماری که وجود داره به کسی مسخره بکنه. این بیماری توره معمولا همراه وسواس دیده میشه. گاهی وقتا بعضی MS ها ممکن استش که گاهی وقتا با وسواس، البته میزانش پایین هستش، و بعضی از گاهی وقتا بعضی از تومورهای مغز که توی ناحیه‌های بخصوصی هستن میتونن باعث بشن. ولی اینو من خدمتتون عرض بکنم که از اینجا ما الان گفتم فردا همه فکر نکنن که تا وسواس گرفتن ممکن استش این بیماری ها رو داشته باشن.
بله،
یک در مثلا حالا علمی نمیتونم بگم ولی یک در 100,000 ممکنه این اتفاق بیفته. حالا فردا نران همه فکر بکنن که حالا برن خودشونو چک کنن الکی، خودش باز رو وسواسشون سوار میشه. صرفا جهت اطلاع رسانی من خدمت عزیزان دارم عرض میکنم که این جور چیزها هم هستش که باعث وسواس میشه، به خصوص وسواس هایی که به صورت ناگهانی شروع میشه. و بیماری دیگه بیماری سر هستش یا همون اپیلپسی که اونم گاهی وقتا ما میبینیم با وسواس ها خودشو نشون میده، به خصوص با یک سری عوامل یا علائم شخصیتی وسواس مثل حاشیه پردازی، زیاد سوال تکرار کردن، تکرار مکررات و اینا هم دیده میشه. خود وسواسی ها من خدمتتون یادم رو عرض بکنم، یکی از چیزهای دیگه که معمولا علائم وسواسی هست این تکرار کردن ها هستش. یه سوال رو مثلا 10 بار، 20 بار، 15 بار تکرار میکنن، آدم فکر میکنه مثلا متوجه نشده. یا مثلا میبینه یک سری وسواس ها هستش توی مذهبی نماز میخونه 20 بار مثلا میخونه، دوباره آخرش هم شک بین 3 و 4 و 4 و 5 چیز مثلا 2 و 3 و اینا میکنه. اینا هم خودش وسواس است. ولی گفتم خدمتتون یه وقتایی مثلا به عنوان یه مقداری رنگ و بوی لعاب مذهبی بهش میبینیم، در حالی که اینها نیستش.
دکتر صاحب، این بحث تفاوت و فرق داشتن شخصیت وسواسی با مریضی وسواس که مطرح کردین، خب یک مقدار قضیه روشن شد و از طرفی هم موضوع یک کمی پیچیده و مغلق شد. یعنی ما باید تفاوت شخصیت وسواسی را با مریضی وسواس بدانیم، چون افراد زیادی داریم که بعضی افکار و رویه ها و رفتارهایی دارن که ممکن است به خاطر تیپ شخصیتیشان باشه. در این زمینه اگه باز هم توضیحات بتین ممنون میشیم.
همه چیز رو ما نمیتونیم بر مقوله وسواس طبقه بندی و تلقی بکنیم. در مورد ببینیم ما یک چیزی هم داریم به نام مشغله ذهنی یا نشخوارهای فکری، حالا به نوعی یعنی سری افکارهایی هستش که به صورت مزاحم بعضی وقتا تو ذهن افراد میاد بدون اینکه چیز دیگه باشه، یا مشغله‌های فکری یا خطاهای شناختی. گاهی وقتا ما اینها هستش که مانع و مزاحممون هستش، یعنی اشتباه برداشت. یعنی مثلا یه شخصیتی ممکن هستش که شخصیتی باشه که خیلی شخصیت وابسته‌ای باشه، یا شخصیتی یا نوع شخصیت وسواسی. شخص بعضی شخصیت‌های وسواسی هستن، میگم این الان از بیماری وسواس اجازه بدید میخوام جدا کنم. بعضی شخصیت‌های وسواسی هستن که همش احساس میکنن که مورد توجه دیگران نیستن، این کاری که کردن مورد پذیرش دیگران نیست، این رفتارشون باعث میشه که کسای دیگه ازشون خوششون نیاد. یعنی به نوعی به صورت مداوم و مکرر دارن خودشونو از نگاه دیگران رصد میکنن و حالا به قول خارجی ها مانیتور دارن میکنن. اینا یه مقداری شخصیت وسواسی فرد، یعنی ممکنه همه ازشون راضی باشن، بسیارم همه ازشون تعریف بکنن، ولی خودشون از خودشون راضی نباشن.
بسیار تشکر از توضیحات مفصل و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
دارو درمانی یکی از روش‌های درمانی مؤثر در درمان اختلالات تکاملی کودکان است، به خصوص اون اختلالاتی که علائم رفتاری دارن، علائمی که هم خود کودک رو اذیت میکنه و هم خانواده و اطرافیان رو، یا اون دسته از اختلالاتی مثل بیش‌فعالی یا اوتیسم که نقص در یادگیری و توجه و تمرکز دارن، حتما باید دارو درمانی انجام بشه. اما همیشه میگن دارو درمانی برای این اختلالات تکاملی 10-15% نتایج درمان رو ایجاد میکنه، بنابراین نشون میده که به تنهایی مؤثر نیست و امروزه توانبخشی در واقع به عنوان یکی از مکملترین و بهترین درمانها در کنار دارو درمانی مطرح شده و بنابراین تمام بچه‌هایی که دارای اختلالات تکاملی هستن در کنار تشخیص پزشکی و دارو درمانی حتما باید از روش‌های توانبخشی که شامل کاردرمانی، گفتار درمانی، اپتومتری، شنوایی شناسی، اورتز و پروتز و در واقع روانشناسی مشاوره هست استفاده کنن، بسته به نوع اختلالشون، و الا درمان ناقص میمونه و نتایج درمانی کامل نمیشه.
تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روانپزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان، راجع به مریضی افراد در جمعیت‌ها و گروه‌های پرخطر و امیتور در مورد ماهیت دقیق‌تر شخصیت وسواسی صحبت کردند و تفاوتش با مریضی وسواسی بیان داشتن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صبر زایی، در این قسمت در مورد درمان و معالجه مریضی وسواس بفرمایید. میدانیم که معالجه سخت و طولانی است. آیا درمان و معالجه مریضی وسواس فقط با دوا و داروست یا با مشاوره ها و صحبت ها و رفتار درمانی یا یکی هر دوتایشان؟ لطف کنین در این زمینه برای ما توضیح بدین.
مثل هر درمان دیگه باید اول فرد بخواد که درمان بشه. متاسفانه من اینجا خدمتتون عرض بکنم با همون وسواس وسواسی ها ما وسواس ایجاد میشه که درمان نکنن، ولی خدمتتون عرض کنم که ما یعنی همون قسمتی از وسواس فرد باعث میشه مانع درمان ما بشه. درمان میخوایم شروع بکنیم، فرد انواع و اقسام ترمزها و صدها رو جلوی پای ما بذاره. اگر این نکنه این مثلا قرص اینجوری باشه، نکنه این درمان اونجوری باشه، اگر اونجوری شدم چه جوری میشم؟ یعنی میبینید، یعنی اول باید مثلا بریم مثل هر چیز دیگه که میگن برای اینکه بخواید که یک کاری انجام بدید میگن از خدا برکت از تو حرکت، ولش این هستش که فرد باید انگیزه برای درمان داشته باشه، وگرنه ناموفقه، به خصوص تو وسواس.
بله،
ما وسواسی ها چون خود یعنی یک از قسمت های یعنی بیماری خودش همین مقاومت هست در مقابل تغییر، در مقابل هر چیزی، و احساس میکنن که اگر این کار بکنم چه اتفاقی میفته. ما یک از مشکلات اساسیمون اول اینه که فرد رو متقاعد بکنیم که درمان لازم دارید. خیلی وقتا از نظر فرهنگی فرد مثلا میگه که نه من تمیزم، اون یکی میگه میکروب باعثش بود، برای چی مثلا فلان کنم، اون یکی مثلا حالا به نوعی دیگه. و گاهی وقتا به خصوص تو خانواده‌های ایرانی بعضی بیماری ها پذیرفته میشه، به نوعی باش کنار میان، در حالی که زندگی خود فرد و خانواده رو داره فلج میکنه. پس اولین قسمت درمان و مهمترین قسمت درمان اینه که اول فرد خود فرد بخواد که درمان بشه، و این شروعش اینه که باید قبول بکنه که بیماره، یعنی باید بپذیره بیماره، از اون طرف بپذیره که این بیماری باعث افت عملکرد در او شده، بپذیره که این بیماری باعث شده که یک سری از مواهب زندگی محروم بشه، هم خودش محروم شده، هم دیگری رو، بالاخره خانواده‌ای رو محروم کرده. وقتی که این پذیرش ایجاد شد، ما خیلی وقتا درمانمون دیگه موفقیت‌آمیز هستش، یعنی فرد با دید باز میاد برای درمان. درسته مقداری سختی ها داره، پس اول باید خانواده ها و خود فرد بپذیره که بیماره، بعد از اینکه پذیرفت که بیماره سعی بکنه جهت این که در بستر درمان خودش بر بیاد، و بپذیره که ممکن استش درمانش طولانی باشه. اینه که ما احساس بکنیم درمان وسواس کوتاه مدت، نه، وسواس همینجوری که شروع زودرسی و شروع ممکن استش که تدریجی داشته باشه، گاهی هم شروع ناگهانی، ممکن استش که درمانش مقداری طولانی هم باشه. یعنی پس باید فرد بپذیره که با یک تا دو جلسه درمان امکان نداره که درمانش کامل بشه. مثال میزنم براتون، مثل مریض دیابتی، مریض قندی، آیا با یک بار فکر میکنین قندش کنترل میشه؟ نه، باید بپذیره که قند داره و بپذیره که درمانش هم طولانیه. وقتی میبینید که عوارضش میبینی خیلی کم میشه، ممکن استش قندش بمونه ولی از اون ور عوارضش کم میشه. ولی وسواس هم همینجوری، وسواس ممکنه که احتیاج به زمان داشته باشه. اولا پس باید این مریض بپذیره که ممکن استش با یک دو سه بار اومدن کارش درست نشه، و احتیاج به همکاری دو طرف هم داره، یعنی درمانگر و بیمار. یعنی باید به نوعی بپذیرن که باید دوتاش یعنی به هم کمک کنن، نه اینکه مثلا مریض بکنه همه چیز پزشک و او دیگه هیچ کاری انجام نباید بده، فقط باید مثلا دو سه تا دارو باید بخوره. نه، یک همکاری متقابل فیما بین باید انجام بشه ما تا درمان موفقیت آمیزی داشته باشیم. درمان های وسواس چند گونه هستش، ما بر حسب نوع علائم تصمیم میگیریم که کدوم درمان ارجح است. درمان دارویی داریم، درمان غیر دارویی داریم.
بله،
درمان های دارویی رو من خدمتتون مثال میزنم و گفتم خدمتتون، اول اینو خدمتتون عرض کنم، اونای بچه هایی که دچار وسواس میشن معمولا سنین پایین پیشاگهیش بهتره. اگر همراه یک بیماری دیگه مثلا افسردگی یا بیماری های دیگه باشه، ممکن است یه ذره پیشاگهیش بیش کمتر باشه. اگر مثلا میبینید که یک سری علائم دیگه ای همراهش هست، مثلا نسبت وسواس خودش بینش نداشته باشه و وسواس های شدید باشه، ممکن است یه مقداری پیشاگهیش بهتر باشه. ولی در مجموع انتظاری که میره یک سوم درمان کامل میشن، یک سوم علائم کنترل میشه ولی بهبودی کامل ممکنه نداشته باشن، یک سوم ممکن استش که یه مقداری علائم به خصوص اونایی که شدید هستش و بینش ناقص نسبت به بیماریشون دارن ممکن استش که بمونه. پس یک سوم بهبود کامل، یک سوم بهبود نسبی، یک سوم ممکن استش که حالا احتیاج به ادامه و ممارست تو درمان داشته باشن. درمانهای دارویی درمانهایی هستش که حتما با توسط روانپزشک معالج انجام بشه، چون روانپزشک هستش که در مورد اثرات، فواید و مضرات میتونه بحث بکنه. من جان اگه اجازه بدید حالا اسم نبرم، ولی حالا دارویی که حالا اسم برده میشه، بله کلومیپرامین هست، فلوکستین هست، فلووکسامین هست، سرترالین، از اون رده های دارویی که مرتبط با حالا یک سری نوروترانسمیترهایی به نام حالا سرتونین و نورآدرنالین هستن، اینا توی چیزهایی هستن که توی درمان های وسواس کمک میشه. در کنارش هم ما یک سری درمان های جنبی دارویی انجام میدیم. درمان ممکن استش طولانی مدت باشه، طولانی مدت منظورمون این نیستش که مثلا تا آخر عمر باشه، ممکن استش مثلا یک تا دو سال درمان احتیاج داشته باشه که ادامه پیدا کنه. در کنارش درمان بعضی وقتا در کنارش میتونه اگه علائم شدید باشه در کنارش درمان‌های غیر دارویی هم شروع کنیم. گاهی وقتا هم وسواس قدر خفیفه که اصلا درمان دارویی احتیاج نداره، ما از همون ابتدا درمان‌های غیر دارویی رو شروع می‌کنیم.
بله
درمان‌های دارویی رو خدمتتون عرض کردم. درمان‌های غیر دارویی درمان‌های مثل رفتار درمانی هست، انواع و اقسام رفتار درمانی ها داریم. یه نوع درمان هستش که ما مواجه می‌کنیم فرد رو با همون چیزی که وسواس داره، یا کم کم تو ذهن فرد میایم وسواس‌هاش رو. اول درمانی داریم به نام درمان‌های شناختی رفتاری که اینجوری هستش که اول در مورد چگونگی و ایجاد وسواس باش صحبت میکنیم، کم کم در مورد باورهای غلطی که خودش بیان میکنه با هم به بحث میشینیم که آیا چقدرش درسته چقدرش غلطه. در کنارش درمان رفتاری هم انجام میدیم، چون همجوری خدمتتون عرض کردم بعضی وسواس ها وسواس هایی هستن که خود فرد بینش داره ولی احساس اجبار میکنه. رفتار درمانی رو رفتار درمانی هایی داریم که جدید هستش به نام موج سوم ازشون تلقی میشه، اجازه میدیم که اصلا فرد وسواسش رو بیان بکنه و ادامه بده. کم کم خودش باعث میشه که این وسواس ترمزی براش باشه که کم کم وسواساش کم کم و کم کم کمتر بشه. ولی در مجموع، ولی ببینید خدمتتون عرض کردم درمان باید توسط یک متخصص این رشته صورت بگیره. متخصص رشته که ممکن استش یک نفرم نباشه، متشکل از یک تیمی باشه، به خصوص وسواس‌ها شدید، روانپزشک، روانشناس که میتونه مثلا به خصوص قسمت‌های رفتار درمانی اینا کار کرده باشه و مددکار اجتماعی. اینا میتونن همه با هم دیگه دست به دست هم بدن تا بتونن که این وسواس‌ها رو درمان کنن.
بله
خانواده‌ها یک سری روان درمانی‌های حمایتی داریم. لازم هستش که ببینید ما مشکل ممکن استش که چون وسواس رو ممکنه خیلی سخت باشه برای خانواده‌ها، به نوعی مریضی که دچار وسواس تهدید کنیم، مثلا با انواع و اقسام فحش بشون، حتی به گاهی وقتا جسارتا مثلا نسبت‌های خیلی ناروا، مثلا تو مثلا فلان 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 شده، مثلا این نمیدونی مثلا نجس نیست، یعنی ببین این خود فرد میدونه که این بیماری رو داره، یعنی این نجس واقعا نیست، احساس اجبار میکنه. در نتیجه باید یه مقداری خانواده‌ها اصولی‌تر، علمی‌تر ولی پایاتر، یعنی این که مثلا یه جایی عصبانی بشن و بعدش مثلا حالا ولش بکنن نباشه، یعنی به صورت پایا و مداوم با یک فرد وسواسی لازم استش که برای درمانش اقدام بشه. اگر این کارو نکنیم ممکن استش که مریضی مزمن بشه، وسواسی هم که مزمن میشه یه مقداری ممکن استش درمانش سخت‌تر باشه. در نتیجه لازم استش که خانواده‌ها زودتر در صدد درمان بر بیان، بخصوص من دارم عرض می‌کنم بخصوص